سلام به همه شما مامان و باباهای عزیز و گرامی سلاله، امیدواریم که حالتون خوب باشه. قسمت ششم از کتاب صوتی مرزهایی برای کودکان خوش اومدید. امیدواریم قسمت‌های قبلی براتون مفید بوده باشن و تا آخر این قسمت هم همراهمون باشید. توی قسمت قبلی با هم اولین قانون یعنی قانون کاشت و برداشت رو تا یک جایی مطالعه کردیم. توی این قسمت هم میخوایم ادامه این قانون و قوانین دیگر رو با هم جلو بریم. اگر ما هرگز قانون کاشت و برداشت رو یاد نگیریم، هر دو وجه مثبت و منفی زندگی رو از دست میدیم. انگیزه‌ای برای انجام کارهای خوب و پشتکار داشتن نداریم و در عین حال از تنبلی، بی‌مسئولیتی و سایر مشکلات مربوط به منش نمی‌ترسیم. هر دو وضعیت باعث رنج میشه، از دست دادن واقعیت‌های خوب و مواجهه با واقعیت‌های بد. خیلی بد برای چه کسی؟ عواقب امور باعث انتقال ضرورت مسئولیت از والدین به فرزند میشن. عواقب باعث میشن که این موضوع تبدیل به مشکل کودک بشه. برای من خیلی بد شد. این درسی که عواقب امور به یک کودک میدن. رفتار من برای من مشکل میشه. بسیاری از اوقات رفتار کودکان برای اونها مشکل ایجاد نمیکنه و به بهای چیزهای مورد علاقه اونها تموم نمیشه. در عوض والدین این اجازه رو میدن که مشکل به جای کودک اونها برای خودشون مشکل باشه. به خاطر داشته باشید، کودک نیاز داره که برای مشکل خودش نگران بشه و اون رو حل کنه. به این ترتیب نقش والدین اینه که به فرزند خودش کمک کنه تا بخواد این کار رو انجام بده. عواقب امور این انگیزه رو فراهم میکنه. در موقعیت‌هایی که پای والدین به میان میاد، اگر می‌خواید بدونید که چی کار کنید، این چند سوال رو به خاطر داشته باشید. این مشکل از آن کیه؟ چی کار میتونم انجام بدم تا به اون کمک کنم که مشکل رو تجربه کنه؟ من چی کار میکنم که تجربه مشکل رو از اون دریغ میکنه؟ سن و تغییر محتوا، قانون هنوز همونه. قانون کاشت و برداشت یکی از اساسی ترین درس‌های زندگی یعنی خیشتنداری رو به کودکان یاد میده. اونها یاد میگیرن که من کنترل کیفیت زندگی خود رو در دست دارم. اونها تشخیص میدن که باید انتخاب کنن یا درون خانه بمونن و بد بگذرونن یا به بیرون برن و بازی کنن. اگر انجام کارهات رو انتخاب کنی، بازی میکنی و اگر از انجام وظایف خودت امتناع کنی، باید بهای اون رو بپردازی. در هر صورت شما کنترل زندگی خود نه والدینتون رو در دست دارید. زمانی که یک کودک در سن نوپایی قرار داره، محتوا میتونه این باشه که دست نزن. اگر نه باید روی صندلی محرومسازی بشینی. به هنگام خردسالی محتوا میتونه این باشه که با دوچرخه جای دوری نرو. اگر نه اون رو از دست میدی. هنگام نوجوانی میتونه اینطور باشه که مراقب باش به خاطر سرعت زیاد جریمه نشی، اگر نه دیگه نمیتونی از اتومبیل استفاده کنی. البته چنانچه اونها انتخاب خوبی به عمل بیارن، اتفاقی برخلاف این موارد روی میده. حالا که قوانین رو نقض نمیکنی، میتونی تا هر وقت دلت خواست بازی کنی. حالا که در این محدوده که گفتم موندی و با دقت دوچرخه سواری کردی، بیا در این مورد صحبت کنیم که چقدر میتونی جلوتر بری. حد مجاز سرعت رو خیلی خوب رعایت کردی، به خاطر همین میخوام اجازه بدم تا محل اجرای کنسرت هم رانندگی کنی. جزئیات همیشه تغییر میکنه و بستگی به بافت داره که کودک و بزرگسال آینده خود رو در اون پیدا میکنه. اگر اون غذا رو نریزه میتونه روی میز غذا بخوره. اگر سهم خودش رو بفروشه میتونه به کل موضوع دست پیدا کنه. محتوا متفاوته اما قانون همونه. اگر من انتخاب‌های خوبی به عمل بیارم، زندگی بهتر از زمانیه که انتخاب‌های خوبی نداشته باشم. فرمول این کار اینه که به کودک آزادی و امکان انتخاب بدیم و بعد بر اساس انتخابی که صورت گرفته، عواقبی رو به اجرا بگذاریم. زمانی که کودکان مسئولیت خود رو به خوبی انجام میدن، خیلی از اونها رو مورد تحسین و تمجید قرار بدید و آزادی اونها رو افزایش بدید. مطمئن بشید که اونها میدونن چرا امتیازات بیشتری میگیرن. به خاطر قابل اعتماد بودنشون. هنگامی که انتخاب‌های بدی به عمل میارن، در آنچه که از دست میدن با اونها همدلی کنید. از گفتن من که به تو گفته بودم، اجتناب کنید. همدلی میتونه اینطوری باشه. اینکه امروز نمیتونی بازی کنی ناراحت کننده است. درک میکنم، میدونم از دست دادن بازی یعنی چی. متنفرم از زمانی که نمیتونم اون چیزی رو که دوست دارم انجام بدم. مطمئنم تو گرسنه هستی. از دست دادن خوراکی هم متنفرم. جملات بالا رو با جملاتی که در زیر میان مقایسه کنید. اینقدر گریه نکن. اگه کارتو درست انجام داده بودی در این وضعیت آشفته نبودی. به من نگو این کار درست نیست. آشیه که خودت پختی. حالا مجبوری اون رو بخوری. خب اگه وظایفت رو خوب انجام داده بودی و درست رفتار کرده بودی میتونستی توی خوردن با ما همراه باشی. اما شاید دفعه بعد انقدر خودخواه نباشی و باعث بشی که غذای همه ما به تأخیر بیفته. کودک به آسانی میتونه از کسی که از سری دوم جملات استفاده میکنه انزجار پیدا کنه. اونگاه بیشتر از اون که به اصلاح رفتارش بپردازه که برای خودشون دردسر درست کرده، به تنفر از والدینی که این احساس بد رو در اون ایجاد کرده متمرکز میشه. ما نمیخواییم در مورد نقش همدلی برای کودکی که انتخاب بدی صورت میده تاکید بیش از حدی داشته باشیم. اما بدونید که این راه میتونه به جای مانع یک پل برای شما بسازه. تعادل بین آزادی، انتخاب ها و عواقب. هدف اون نیست که کودکان رو به نحوی کنترل کنیم که اون چرا که ما میخواییم انجام بدن. هدف اینه که به اونها امکان بدیم تا انتخاب کنن. اون چه میخوان انجام بدن رو انتخاب کنن و کاری کنیم تا انجام کارهای اشتباه توسط اونها اونقدر دردناک بشه که دیگه نخوان اونها رو انجام بدن. چه کسی دوست داره تمام روز تحت تعلیم باشه؟ به این روش شما اونها رو مجبور نمی کنید که کاری رو انجام بدن. به اونها اجازه میدین انتخاب کنن. اما باعث میشید که قانون کاشت و برداشت واقعیت پیدا کنه. اگر اونها بذر بی‌مسئولیتی رو بکارن، درد و ناراحتی برداشت میکنن و چنانچه رفتار مسئولانه از خودشون نشون بدن، فواید اون رو درو میکنن و این میل در اونها ایجاد میشه که اون راه رو انتخاب کنن. به علاوه هیچ بزرگسالی نمیتونه این دو چیز رو با هم داشته باشه. من میخوام موفق باشم و من میخوام هر روز هر کاری که میخوام رو انجام بدم. بزرگسالا مجبورن یکی از این دو رو انتخاب کنن و همینطور کودکان. در اینجا نکته کلیدی اینه که کودک مجبور یکی از اون دو رو انتخاب کنه. این موضوع اساس آزادی و ریشه خیشتنداریه. بدون آزادی و حق انتخاب خیشتنداری وجود نداره. به این ترتیب وظیفه والدین اینه که میزان مناسبی از آزادی و حق انتخاب رو فراهم و عواقب اون رو هم مدیریت کنه. یک حقیقت اساسی خودشناسی رو به خاطر داشته باشه. آزادی مساوی مسئولیت مساوی عواقب مساوی عشق. تا جایی که همه این عوامل برابر باشن عمل کرده ما درسته. اگر فرزند ما آزاده که انتخاب کنه و مسئولیت عواقب اعمال خود رو میپذیره، ما فرد با محبتی رو پرورش دادیم که به دلایل درست کاری درست رو انجام میده. اگر هر یک از اینا خارج از حد تعادل باشه، برای مثال آزادی اعطا شده بیشتر از مسئولیت پذیرفته شده باشه، اونگاه مشکلاتی در منش پدیدار میشه. یا اگر فردی مسئولیت پذیره اما آزادی برای انتخاب نداره، اون یک برده یا رباته و فقط از روی اطاعت و انزجار و نه عشق که به دست به انتخاب میزنه. یا اگر فردی آزادی و مسئول کاریه که انجام میده اما عواقب سوء استفاده از آزادی خودش رو نمیچشه، اونگاه مشکلاتی توی منش اون رشد میکنه و در نهایت از روی بیمسئولیتی کارهای نامناسب انجام میده. کودک دارای مقداری آزادی، انتخابهایی در اون آزادی و عواقبیه که شامل حال این انتخابها میشه و در نتیجه عشق ایجاد میشه و برای یک بزرگسال همین موضوع تفاوتی نداره. آزادی بدین، مسئولیت بخواین، عواقبی رو اعمال کنین و در سرتاسر این فرایند با محبت باشین. دخالت مداوم. برای والدین سخته که به فرزندشون اجازه بدن طعم عواقب کارهاشون رو بچشن. تمایل طبیعی اینه که اونها رو از سختی‌ها دور نگه دارن. در اینجا سوالی از شما داریم. تا به حال چند بار پیش اومده که شب رو در حال کمک به انجام تکلیف مدرسه‌ای بگذرونید که فردا باید تحویل داده بشه؟ اما درست شب قبل به شما اطلاع داده میشه. معمولاً چنین صحنه‌ای مثل وضعیتیه که در زیر میاد. مامان من برای پروژه‌م به کمی چسب نیاز دارم. متاسفم عزیزم، ما چسب نداریم. اما باید داشته باشم. این پروژه تکلیف فرداست. چه زمانی بهتون گفتن که این پروژه رو تحویل بدین؟ 2 هفته پیش. چرا قبلاً چسب رو تهیه نکردی؟ فراموش کردم. نزدیکترین فروشگاهی که این موقع شب بازه 20 دقیقه راهه. چرا این کارو می‌کنی؟ متاسفم مامان، اما حتما باید چسب داشته باشم وگرنه نمره بدی میگیرم. خیلی خوب، برو توی ماشین. گاهی اوقات مامان ناکام یا عصبانی میشه، اما گاهی اوقات هم اصلا براش مهم نیست. حالا وضعیت بالا رو با مادری که به آینده نظر داره مقایسه کنید. مامان، من برای پروژه‌ام مقداری چسب میخوام. متاسفم عزیزم، چسب نداریم، اما باید داشته باشم چون این پروژه تکلیف فرداست. کدوم معلمی الان تلفن زده و این تکلیف رو معین کرده بدون اینکه وقت کافی برای تهیه مقدمات اون بده؟ اذیت نکن مامان، اون تو مدرسه این تکلیف رو به ما داده. چه وقت؟ 2 هفته پیش. اوه، پس برای تهیه چسب و سایر مقدمات 2 هفته وقت داشتی. آره، اما من فکر کردم اونها رو داریم. ناراحت کننده است. به نظرم این موضوع در مورد آخرین پروژه‌ات که نیاز به پنبه داشتی هم اتفاق افتاد. خب من چسب ندارم و الان هم از زمان خوابم گذشته. امیدوارم بتونی از چیز دیگه استفاده کنی که به چسب نیاز نداشته باشه. شب بخیر. مادر شماره 2 نگاهی به آینده انداخت تا ببینه امروز چه درسی از منش رو میتونه به فرزندش بیاموزه که آینده بهتری رو برای اون تضمین کنه. اون دید که الگویی در حال شکل گیریه. اولین دفعه نبود که فرزندش درخواست مواد مورد نیازش رو در آخرین دقیقه مطرح میکرد. ما با مادری که به هنگام کمک به فرزندش که در موقعیت سختی قرار داره به آینده فکر میکنه، مسئولانه نقشه میریزه و تکالیفش رو به موقع انجام میده، مشکلی نداریم. اما مادر شماره 2 با چنین فرزندی سر و کار نداشت. اون دید الگویی از منش در حال شکل گیریه که زندگی رو برای فرزندش سخت میکنه. تلاش هایی در آخرین دقیقه به منظور انجام پروژه برای رئیس و از دست دادن شغل. مشکل پیدا کردن با اداره دارایی به خاطر عدم پرداخت مالیات. تخریب روابط به علت انجام ندادن وظایف خود و تکیه بر مسئولیت دائمی دیگران. و همین علت تصمیم گرفت که در قانون کاشت و برداشت دخالت نکنه و اجازه بده این قانون کار خودش رو انجام بده. این کودک بذر تفره رفتن و به تعویق انداختن رو کاشت و باید جریمه عدم برنامه ریزی رو می پرداخت. درسی که اون از عواقب گرفت به مراتب ارزون‌تر از درسی که بعداً در زندگی می گیره. هر امتیازی که در مدرسه از دست می داد خیلی کم ارزش‌تر از امتیازاتی است که در بزرگسالی و به خاطر همین رفتار از دست خواهد داد. اگر ما به عنوان یک مانع عمل نکنیم، این قانون مؤثر واقع میشه. اما اغلب اوقات این کار رو میکنیم. قبل از اون که عواقب بتونن درس لازم رو به فرزندان ما بدن، ما از طریق قطع جریان این عواقب دخالت میکنیم. اغلب اوقات کودکان تا زمانی که زندگی خود رو شروع نکردن، این قانون رو یاد نمیگیرن. اما در اون زمان کسی نیست که ضمانت اونها رو بر عهده بگیره. خسارت این عادت یا الگوی بیمسئولیتی به هر فردی که در اطراف اونهاست وارد شده و این افراد از اون الگو خسته شدن و این وظیفه والدینی که باید در حال حاضر به جای دیگران در آینده از این ضمانت خسته شده باشند و اونگاه از طریق ادامه ندادن این ضمانت خستگی خود رو برطرف کنند. برای این کار لازم والدین به راحتی اجازه بدن فرزندشون عواقب رفتارش رو بچشه. هیچ تعدیبی خوشایند به نظر نمیرسه، بلکه دردناک هم هست. اما برای کسانی که از این طریق آموزش داده شدن، بعدها موجب برداشت درستی و آرامشه. معادل لغت دردناک در زبان یونانی دارای معنی یک غم اندوه‌آور، بیزار کننده و سنگینه که خوشایند نیست. اما برای دستیابی به ثمره تعدیب، لاجرم باید درد وجود داشته باشه. والدین اغلب در اجرای عواقب قانون کاشت و برداشت از خود مقاومت نشون میدن، چون با درد کودک بیش همانندسازی می کنن. اجازه بدین کودکان به جای آینده در حال حاضر غم را تجربه کنن. این رنج اجتناب ناپذیره. اطمینان حاصل کنین که زمانی این اتفاق می افته که عواقب بیمسئولیتی از دست دادن یک امتیازه، نه از دست دادن شغل یا زندگی زن و شویی. اگر تحمل دیدن رنج ناشی از بی‌مسئولیتی توسط کودکانتون رو ندارید، فردی رو پیدا کنید که بتونه به شما در غلبه بر این مقاومت کمک کنه. ممکنه شما درگیر آسیب‌های گذشته خود، فقدان مرزهای خود یا الگوی وابستگی متقابل خودتون باشید که در دوران کودکی یاد گرفتید. عکس حمایت از یک مشاور خوب یا گروه حمایت از والدین میتونه در تثبیت جایگاه مورد نیاز کودک دارای نقشی اساسی باشه. تعادل بین لطف و حقیقت. ما اغلب درباره اینکه تعادل بین لطف و حقیقت چگونه باید باشه تا رشد صورت بگیره صحبت کردیم و بعداً در این باره بیشتر هم صحبت میکنیم. اما به طور خلاصه دستورالعمل برای یک فرد در حال رشد همیشه اینه: لطف به اضافه حقیقت. لطف یعنی توجهی که فرد برای اون تلاشی نکرده تا سزاوارش باشه. و حقیقت یعنی ساختار. اونها رو به فرد بدین و این کار رو همیشگی کنید تا به این ترتیب بیشترین شانس رو برای ایجاد یک منش خوب در اون داشته باشین. لطف شامل حمایت، امکانات، عشق، شفقت، بخشش و تمامی وجوه طبیعت خدایی انسانه که مربوط به ارتباط میشه. حقیقت ساختار زندگیه و به ما میگه از ما انتظار میره چجوری زندگی خود رو بگذرونیم و واقعیت چگونه کار میکنه. قانون کاشت و برداشت برای یک زندگی موفقیت آمیز ضروریه. والدین بارها و بارها میتونن به کودکان بگن که چه چیز برای اونها خوبه. اونها میتونن درباره چگونگی امور و راه موفقیت و یک زندگی خوب به موعظه بپردازن. اما تا زمانی که این آموزش و موعظه در تجربه عواقب توسط کودک صورت حقیقی به خودش نگیره، تنها یک نظریه، قرقر و صوت والدین. برای اینکه حقیقت برای یک کودک یا هر کس دیگه حقیقی بشه، باید واقعی و نه یک تصور باشه. اگر مامان به من میگه الف، ب یا جیم برای تو خوبه، پس نیاز دارم اون چیزی که برای من واقعیت پیدا کنه تا خوب یاد بگیرم. این وظیفه مادره که به اونها صورت واقعیت بده. اونگاه و فقط آنگاهی که حقیقت واقعا حقیقیه. ممنونیم که تا پایان این قسمت هم همراه ما بودید. توی قسمت‌های بعدی با هم ادامه این مطالب رو پیش می‌بریم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.